ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. طالبان برای اولین بار آتش‌بسی 3 روزه در افغانستان اعلام کرد. رؤسای جمهور روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای دیدار کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. درود شنوندگان گرامی. طالبان در افغانستان برای اولین بار به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه اعلام کرده است. روز گذشته نیز دولت افغانستان آتش‌بسی 1 طرفه در سراسر کشور اعلام کرده بود. هر دو طرف تأکید کردند که آتش‌بس شامل گروه حکومت اسلامی داعش و القاعده نمی شود و عملیات نظامی بر ضد آن گروه ها ادامه خواهد یافت. طالبان در بیانیه خود تأکید کرده است در صورت حمله به آنان از خود دفاع خواهد کرد. در ماه‌های اخیر حملات انتحاری و درگیری‌های نظامی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان و داعش در کابل و مناطق دیگر افغانستان شدت یافته است. مذاکرات محرمانه و علنی بین مسئولان طالبان و دولت مرکزی افغانستان برای خاتمه به جنگ داخلی آن کشور تاکنون نتیجه نداده است. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران امروز در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. پوتین در این دیدار بار دیگر بر حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید کرد. در دیدار امروز حسن روحانی نیز روابط تهران مسکو را ویژه و منحصر به فرد خواند. قرار است حسن روحانی دیداری 3 جانبه با رؤسای جمهور چین و روسیه درباره برجام و چگونگی حفظ آن داشته باشد. تهران مدت هاست برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای تلاش میکند ولی تاکنون موفق نشده رضایت همه اعضای آن سازمان را جلب کند. اجلاس سالانه شانگهای روزهای یکشنبه و امروز با شرکت رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار می شود. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته پیام رسان موسوم به تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وبسایت قانون به نقل از ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی گزارش داده حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ضیافت افطار آن کمیته گفته است تلگرام طلایی همکنون 25 میلیون عضو دارد. 2 هفته پیش نیز هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پیام رسانهای هاتگرام و تلگرام طلایی گفته بود ملاحظاتی در مورد آن دو نرم افزار وجود دارد و آنها به تمام تلگرام دسترسی ندارند. پیام رسان تلگرام چندی پیش از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی و علارغم مخالفت دولت فیلتر شد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی کانال‌های تلگرامی خود را به پیام رسان‌های داخلی تغییر دادند تا کاربران را به استفاده از پیام رسان‌های داخلی تشویق کنند. تلگرام تا پیش از مسدود شدن گفته شده بود که حدود 40 میلیون کاربر در ایران داشته ولی تا کنون تعداد دقیق کاربرانی که به پیام رسان‌های داخلی روی آوردند دقیقاً معلوم نیست. برخی از مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون اصولگرا شبکه‌های مجازی را عامل نفوذ کشورهای خارجی می‌دانند و خواهان کنترل شدید آنها هستند. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است. او قرار است در اجلاس شانگهای با رئیسان جمهوری چین و روسیه در مورد وضعیت توافق هسته‌ای گفتگو کند. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا چشمانداز برجام را چنین تشریح می کند.
در حال حاضر وضعیت این استش که از نظر رئیس جمهور آمریکا در رفتار ایران تغییراتی مشاهده شده و حتی شخص رئیس جمهور آمریکا معتقد استش که پیشرفت مذاکرات با کره شمالی ناشی از خروج آمریکا از برجام هست و خود مسئله برجام هم به زودی تحولاتی درش ایجاد خواهد شد. البته در این حال به موازات این قضیه ما میبینیم که مثلا در نشست G7 کشورهای صنعتی بزرگ دنیا یک اشکالاتی پیش آمده و آمریکا در واقع به نوعی از G7 خارج شده، به طور غیر رسمی البته، طوری که میشه گفت که G6 به اضافه 1 ایجاد شده در اونجا، مثل 5 به علاوه 1 شده 4 به علاوه 1، به اضافه این که G7 خودش قبلاً G8 بوده و روسیه هم جزوش بوده و حالا روسیه مدتی است که ازش خارج شده. بنابراین با همه این شرایط وقتی ما نگاه میکنیم باید بگیم که در حال حاضر در مورد برجام یک فرمولی که قابل قبول همه باشه به دست نیومده و بعید هست که در فاصله خیلی کوتاهی این فرمول به دست بیاد.
حسن روحانی گفته که در اجلاس شانگهای با رئیسان جمهوری چین و روسیه قراره درباره وضعیت برجام گفتگو کنه. به نظر شما این گفتگوها معضلات کنونی ایران رو حل میکنه؟
ببینید، هفته گذشته در ایران یک کمیسیون رسیدگی به مسائل برجام تشکیل شد و بعد از اون آقای روحانی به چین سفر کرد با هدف گفتگو در مورد مسائل برجام با سران عضو پیمان شانگهای. ولی واقعیت این استش که ایران به پیمان شانگهای به عنوان یک پیمان موازی و به اصطلاح رو در روی آمریکا و ناتو نگاه میکنه و در طول 10 سال گذشته سعی کرده که عضویت کامل این پیمان رو به دست بیاره، ولی همیشه عضو ناظر بوده و در یکی دو مقطع که رأی گیری شده یکی از کشورهای کوچک عضو پیمان رأی مخالف دادن. بنابراین معلوم نیستش که اصلا عضویت ایران در اونجا پذیرفته بشه و سفر آقای روحانی اگرچه با رهبران چین و روسیه گفتگو خواهد کرد، در نهایت میتونه مواضع ایران رو روشن بکنه، احیانا پیام‌های رد بدل بشه و جنبه‌های اقتصادی داشته باشه و بعید استش که باز مسائل برجام به طور کامل در اونجا حل و فصل بشه.
با توجه به تشنج‌های کنونی در منطقه بین ایران و عربستان و اسرائیل و صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تهدید به اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم کرده، فکر می‌کنید چقدر خطر یک برخورد نظامی در منطقه می‌تونه وجود داشته باشه؟
خب وضعیت منطقه به خوبی روشنه که از مدتی پیش به یک نوع جنگ اعلام نشده شباهت داره. خوشبختانه باید بگیم تا به امروز از جنبه تهدیدات کلامی و ارعاب خارج نشده، ولی هر یک از بازیگران منطقه‌ای به خصوص عربستان، اسرائیل، ایران به نوعی در درجه دوی اینها اگه نگاه بکنیم سوریه و عراق به نوعی روی بشکه بارود نشستن و میتونن منطقه رو به انفجار بکشونن. خطر وقوع جنگ ولو در شکل محدود و موقتی اون تا به امروز منتفی نیست. البته هیچ کدوم از این قدرت ها به تنهایی قدرت نظامی کافی ندارند که جنگی رو هم شروع بکنن و در اون جنگ باقی بمونن برای مدت طولانی. بدون حمایت قدرت های بزرگ و خارجی جنگ منطقه‌ای نتیجه نخواهد داد.
حالا از نظر اقتصادی فشارهای ناشی از تحریم‌ها چنانچه تشدید بشه، چقدر در کنترل این تشنج‌ها یا وخیم‌تر شدن اونها موثره؟
تا ماه نوامبر که تحریم‌های آمریکا ممکنه به شدیدترین سطح اون برسه، جنگ اقتصادی در سطوح مختلف تداوم پیدا می‌کنه. وجوه اقتصادی جنگ فعلی به نوعی قابل مقایسه با دوران قبل از برجام نیستن، به دلیل اینکه آسیب پذیری ها بیشتر شده، ولی در این حال اهرم های فشار هم تغییر کرده. اما اگر در ماه نوامبر نتیجه ای به دست نیاد، یعنی تا قبل از ماه نوامبر، و فشار آمریکا ادامه پیدا بکنه، اون وقت مرکز بین المللی عملیات بانکی یعنی سویفت خدماتش رو در مورد ایران قطع میکنه و اون ضربه بسیار بزرگ و فلج کننده به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
نقطه نظرات جلیل روشندل بود، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا. یک مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو حقابه دریاچه ارومیه را نمیدهد. مسعود تجریشی با انتقاد شدید از وزارت نیرو گفته با اینکه آب صدها سرریز شده، آن وزارتخانه از ترس اینکه برای فصل تابستان آب کافی نداشته باشد از ورود آب به دریاچه ارومیه ممانعت کرده است. او گفته طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت دوم منطقه بعد از آب آشامیدنی است، اما وزارت نیرو نیاز زیست محیطی دریاچه را حتی به گفته وی در اولویت آخر هم قرار نداده است. آزاده اسدی در این باره نقطه نظرات یک کارشناس محیط زیست را جویا شده است. اسماعیل کهرم در ایران.
همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو این روزها به حد اقل رسیده. دلیلش این است که سازمان حفاظت محیط زیست که هیچ گونه وسیله و یا آموزش و تجهیزاتی برای مسئله آب در مملکت ما نداره، آمده 70% از وظایفش رو منحصر کرده به مسئله آب، در حالی که آب مسئله است که تحت تکفل و تحت مدیریت وزارت نیروست. بنده تعجب نمی کنم اگر وزارت نیرو اینجا حس میکنه که در کارش مداخله کردن و لذا دست از همکاری کشیده.
چه جور مداخله آقای کرم؟ به هر حال گویا بر اساس گفت و شنودها قرار بوده که وزارت نیرو اسفند گذشته و همطور فروردین امسال آب سطح ها رو به سمت دریاچه رها کنه. چرا وقتی که بارندگی هم خوب هست، به خصوص ابتدای بهار امسال، میتونه وزارت نیرو مثلا با این احساس که در کارش دخالت شده از ورود آب به دریاچه جلوگیری کنه؟
وزارت نیرو هم بهانه ها و یا دلایل گوناگون داره. یکیش این است که میگوید هر بار که ما آب رو باز کردیم و مقداری از آب پشت سدها رو به دریاچه ارومیه اختصاص دادیم، کشاورزها در طول رودخانه های مانند باراندوزچای موتور و یا پمپ انداختن در داخل رودخانه و آب رو به نفع کشاورزی و یا دامپروری خودشون استفاده کردن. مسئله دیگه که وزارت نیرو اعلام کرده این است که میگوید این رودخانه ها لایروبی نشدن و لذا آبی که ما رها میکنیم، مثلا حدود 20% از آب پشت سدها، اینها چون در مصب لایروبی نشده، آب به طور کامل داخل دریاچه ارومیه نمیره و سوار نمیشه. وزارت نیرو هم وزارت های کشاورزی رو متهم میکنه به عدم همکاری، در حالی که از روز اول معلوم بود که یک سازمان و یا یک وزارتخانه از پس احیاء دریاچه ارومیه بر نمیاد.
آقای کرم، وزارتخانه ها در واقع زیر نظر دولت دارن کار میکنن. دولت آقای روحانی هم که خودش رو دولت محیط زیستی مینامه، از طرفی ستاد احیاء دریاچه ارومیه زیر نظر آقای روحانی هست، رئیس شام خودش تعیین کرده برای این کار. چطور ممکنه اینها با هم هماهنگ نباشن در مسئله به این مهمی، مسئله احیاء دریاچه ارومیه؟
این عدم همکاری ها بین دستگاه های مختلف یک مسئله کاملا معمولی و جا افتاده متاسفانه در مملکت ما هست. یعنی هر جا که ما نیاز به همکاری چند تا سازمان و وزارتخونه داریم، متاسفانه با توفیق کمتری مواجه میشیم. گاه من آرزو میکنم که مثلا تشکیلات دریاچه ارومیه و یا احیای دریاچه ارومیه به عهده یه وزارتخانه بود و اینها برنامه ریزی میکردن و از پسش برمیان. اما در زمینه این که میفرمایید دولت آقای روحانی یک دولت محیط زیستی است، این رو بنده برایشون پیغام دادم که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. ما یک دستورالعمل و یک اقدامات منسجم که نشان بده که در که این دولت دولت زیست محیطی است حقیقتش ندیدیم.
اسماعیل کرم بود، کارشناس محیط زیست در ایران.